أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم ادب و سلام و احترام محضر شما برادر عزیز، توفیق داریم که در گفتگوهای مختصری خدمت شما قدری معالم و معارف حج رو با هم بر اساس روایات و اخبار و آیات الهی مرور کنیم. انشالله که کمکی باشه و ذریعه‌ای باشه و مشوقی باشه برای جناب عالی در رسیدن به حجی بالاتر و والاتر و انشالله معرفت اندوستر. دو نشست قبلیمون به بحث مقدمات حج مربوط شد، اون مقدماتی که غیر بحث احکام که طبیعتاً باید نسبت به احکام حج خیلی دقیق با یک تسلطی انشالله ورود پیدا بکنید که اونجا به استرس نیفتید، به نگرانی و پریشانی نیفتید، خدای نکرده اعمالتون مشکل پیدا نشه و نکن، اگرچه که روحانی کاروان هست و این نگرانی ها رو زایل میکنه، اما آدم خودش هم یه خورده اون کلیات احکام حج رو بدونه بسیار بسیار مهم و ضروری است. خب اون چی که ما عرض کردیم بیشتر مقدماتی بود در بحث های معرفتی و معارفی که آدمی لازمه که پایبند بهش باشه. در متون روایی ما مقدمات دیگری هم فرمودند که ما واقعا قصد ورود به اونها نداریم. میدونید که در واقع این گونه است، واقعا این گونه است که مقدمات حج از ماهای قبل شروع میشه و در متون دعایی و روایی ما از ماها قبل درباره حج سخن گفتند و مقدمات رو از اون دوره‌ها گرفتند. به عنوان مثال مستحضرید که امام صادق علیه السلام خطاب به مردان البته فرموده است که لازم هست و خوب هست که از ماه ذی‌قعده، یعنی یک ماه و چند روز مونده به مراسم حج، آقایان موهای سر خودشون رو اصلاح نکنند و قدری موشون در واقع پرتر و انباشته تر از ایام قبل باشه نسبت به اون تقصیر و تراشیدن مویی که جزء یکی از اعمال مهم و جدی حج هست. حضرت در این روایت شریف نکات بسیار مهم می فرمودند که این روایت در کتاب شریف کافی هم هست، جلد چهارم صفحه 317. حضرت فرمود الحج اشهر معلومات، فصل حج چند ماه مشخصه، شوال و ذوالقعده و ذوالحجه، ماه شوال و ماه ذیقعد و ماه ذیحج. فمن اراد الحج، هر کی قصد حج داره، وفر شعره اذا نظر الى هلال ذی قعده، کسی که قصد حج داره اول ماه ذی قعده که میشه دیگه موهای سر خودشو نتراشه، اصلاح نکنه، رها کنه. در واقع این خطاب به آقایان هست. این هم جز مقدماتی است که خواستم عرض کنم. مقدمات مختلفی رو اهل بیت فرمودن. من بیشتر نکاتی که تقدیم جناب عالی کردم به مباحث احکامی یا آدابی تعلق نداشت، در مباحث دیگری ورود کردیم. واقعش اینه که الان این عرایضی که تقدیمتون میشه، ما در ماه مبارک رمضان هستیم، از ماه رجب گذشتیم، رجب و شوال رو سپری کردیم، اما میشه اینجوری برداشت کرد که اهل بیت علیهم السلام مقدمات حج یا حاجی رو از ماه رجب تنظیم کردند، گویی و از ماه رجب آماده ورود به ذی‌الحجه میشه و از اونجا این فضا رو برای خودش تنظیم میکنه. و شما اگر دعاهای ماه رجب رو مرور کنید خواهید دید که ما از ماه رجب تو دعاهامون از خدا میخواییم که به ما حج رو نصیب و روزی و عنایت بفرمایید. چنان که خاطر شریفتون هست، ماه رجبی که سپری کردیم طبق نقل مرحوم محدث قومی در کتاب شریف مفاتیح الجنان، که البته این رو از کتاب‌های اصلی تراثی دعاهای خودمون مثل مصباح کف امی و بلد الامین مرحوم محدث نقل کرده، یه دعای جامعی برای ماه رجب داره که نوشته این دعا رو در شب اول ماه رجب بخونید. ابو بصیر این روایت از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. خاطرتون هست دیگه که این روایت در واقع در هر روز ماه مبارک رمضان و شب نخست ماه مبارک رمضان هم وارد شده که در شب اول ماه رمضان و هر روز ماه رمضان هم این دعا رو بخونید. جالبه برای شبهای جمعه هم گفتن این دعا رو بخونید، شب و روز عرفه هم گفتن این دعا رو بخونید، شب و روز عید قربان هم فرمودن این دعا رو بخونید. یعنی یک به تعبیر امروزی پروسه، یه مکانیسم، یه فراینده که از ماه رجب شروع میشه، میاد در ماه مبارک رمضان تعالی پیدا میکنه، در شب و روز عرفه و در شب و در روز عید قربان هم که دیگه اون ایام حاجی در مکه است، در اعمال هست، باز این دعا رو فرمودن بخونید. دعا دعای بسیار مهمه. یعنی آغاز این دعا کجا بود؟ ماه مبارک رجب بود. خاطرتون هست دیگه، اللهم انی بک و منک اطلب حاجتی و من طلب حاجته الی الناس فانی لا اطلب حاجتی الا منک وحدک لا شریک لک. دعا مفصله. و اسالک بفضلک و رضوانک ان تصلی علی محمد و اهل بیته. خدای من تو رو قسم میدم به حق محمد و اهل بیته، صلوات بفرست بر اونها. و ان تجعل لی فی آمی هذا الی بیتک الحرام سبیلا. به همه برای این خوندم، خدایا ان تجعل لی فی آمی هذا، برای من در امسالم یک راهی باز کن، یک مسیری باز کن، یک تفقد و عنایت کن الی بیتک الحرام سبیلا، اینکه به سمت حج تو و خانه تو من راهی پیدا کنم. اونم چجور حجی؟ دقت کنید، حجتن مبرورتن متقبلتن زاکیتن خالصتن لک تقر بها عینی و ترفع بها درجتی. اینکه چجور حجی هم نصیب من بکنی، روزی من بکنی، اون حج رو ما میگیم به خدا چگونه حجی. پس فرمود خدایا به حق فضل و رضوانت از تو میخواهم که بر محمد و اهل بیتش درود بفرستی و در این سال برای من راهی به سوی کعبه و مکه و حج قرار بدی با حجی پاک و پذیرفته، حجتن مبرورتن حج پاک، حجتن متقبلتن حج پذیرفته، حج قبول شده، زاکیتن حج در واقع پاکیزه، خالصتن حج خالص، خالصتن لک. خاطرتون هست اون روایت خونده امام فرمود دو جور حج داریم، حجی که واسه خدا میرن، حجی که واسه مردم میرن. میخواییم یه حجی باشه که واسه خدا بریم، خالصتن لکه، واسه تو خالص باشه، بیشیل پیله باشه. حالا این حج که اینجوری باشه چه نتیجه برای من بده؟ تقر رو به ها عینی و ترفع به ها درجتی، اینکه دیده و چش من به این حج روشن بشه، اینکه درجه من با این حج بالا بره. وقتی من حجمو تموم میکنم چشمم روش، چشم روشنی در متون دینی ما سعادت معناش، یعنی که من به سعادت برسم، به عاقبت خیر برسم، به خاتمت خیر برسم. و ترفع بها درجتی، درجه من هم با این حج پیش توی خدای متعال، پیش حجت تو، خلیفه تو، امام زمانم بالا بره. به هر حال چنان که عرض کردم، بحث درخواست و تضرع برای حج ما از ماه رجب داریم و همینطور ادامه پیدا میکنه الانی که ماه مبارک رمضان هستیم. از توفیقاتی خدا انشالله به شما عنایت بکنه، انجام اعمال این ماه مبارک رمضان هست و در دعاها، در سحرها، در افطارها بی تردید هرچه متصلتر با امام زمان سلام الله علیه باشید، با میزبان حقیقی حجتون، با امیر الحاج که انشالله میرسیم بهش، بحث مستقلی داریم، اینکه اصلا ما میریم واسه چی اونجا، این میریم چی رو ببوسیم، میریم دور چی بگردیم. اصلا انشالله عمری خدا بده و توفیقی این بحث رو با هم واز میکنیم. به هر جهت تمام دلخوشی ما برای رفتن به حج این فرمایش امام صادق علیه السلام که زراره عزیز نقل کرده، متن حدیث هم در کتاب شریف الکافی است. زراره میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که امام فرمود ان للمهدی علیه السلام غیبتین، واسه مهدی علیه دو تا غیبته. حالا اون لفظ خاص قیام رو امام اسم فاعلش رو فرمود، من به مهدی تبدیلش کردم علیه السلام. ان للمهدی علیه السلام غیبتین یرجع فی احداهما و فی الاخرى لا یدرا عینه. برای مهدی ما دو غیبته که در یکی رابطه با او برقرار بماند، یرجع فی احداهما، یا به تعبیری در یکی از اینها امام بر میگرده و در دیگری معلوم نمیشه او کجاست، و فی الاخرى لا یدرا عینه، که الان ما در این دومیش هستیم نمیدونیم کجا هستی، عین استقرت بکن نوا ابر رزوا امزی تووا، نمیدونه امام علیه السلام کجاست. حالا در این دومی یشهد المواسم، در این دومی امام تو موسم حج حاضر میشه، توی مراسم حج امام حاضر میشه. این همون روایتیست که علمای ما برداشت کردن، برداشت هم نیست، این اعتقاد قطعی ماست که بر امام زمان علیه السلام واجبه در مراسم حج حضور داشته باشه. حقیقت حج امیر حاجیانه، امیر الحاج. یرن ناسه ولا یرونهو، حضرت مردم رو میبینه اما مردم حضرت رو نمیبینند. این اصل و اساس قصه حجیش که درباره او داریم با هم قدری صحبت میکنیم و مقدماتشو میکاویم که انشالله با این مقدمات برسیم به حقیقت و مقصود حج. برخی از بخش هایی که عرض میکنم واقعا حیفم میاد که نگم و میترسم که در جلسات بعدی فراموش کنم که این قسمت ها رو خدمت شما عرض کنم، و معذرت میخوام که برخی از این بخش ها ممکنه پیوندی با بخش قبل نداشته باشه، اما همش انتظامی داره و اون هم معارف الحج، معالم الحج، و آدم دریغ میاد که این فرمایش امام رو از دست بده. هر نکتش برای شما انشالله واجد برکات و فوائدی خواهد بود و ممکنه انشالله از هر نقطه‌ای، از هر نکته‌ای در اون فضایی که حضور پیدا خواهید کرد استفاده بفرید و بهره. باز اگه خاطرتون باشه عرض کردم امام حج و حاجیان رو هی تقسیمات مختلفی میکنه. یه جا فرمود که الحج و حجان، حجی که واسه خدا میکنن، حجی که واسه مردم میرن، هر کدوم هم نتیجهشو باید از خودش بگیرن. اگه واسه خدا رفتی خدا بهت میده، اگه واسه مردم رفتی بمون تا مردم جوابتو بدن، یعنی خودشون که فقیرتر از فقیری هستن تو قیامت چجوری میخوان جوابشو بدن. در یه روایت دیگه ای امام سلام الله علیه تقسیم بندی دیگه ای میکنه، خیلی زیباست. کتاب شریف کافی جلد چهارم صفحه 253 منبع روایتی هست که تقدیمتون میکنیم، در کتاب الحج کافی است. حضرت صادق سلام الله علیه توی این حدیث حاجیان رو سه دسته میکنند، حجاج رو سه تقسیم بندی میکنند، سه گروه میدونند. حضرت فرمود الحجاج یصدرون علی ثلاثه اصنافن، حاجیان سه گروه هن. یک، سنفون یعتق من النار، یه دست حاجی که از آتش خلاصی میابه، یعنی با حج رفتنش آتش خاموش میکن. و سنفون یخرج من ذنوبهی که حیعت یوم ولدت ها امه، یه کسی که از گناهاش خارج میشه، پاک میشه، مانند روزی که از مادر به دنیا آمده، پاک متحر، این یه بچه معصوم وقتی برمیگرده. و سنفون یحفظ فی اهله و ماله، یک گروه این که با این حجی که رفته از جهت مال و خانواده خودش ایمنی و سلامت پیدا میکنه، یعنی خانواده و مالش حفظ میشن، در امان میشن. فذاک ادنا ما یرجع به الحاج، این کمترین پاداشیست که یه حاجی دریافت میکنه. خب ببینید این روایت از جهات مختلفی میشه بهش نگاه کرد. یک معنا اینه که پس حاجیان در یک سطح و اندازه نیستند، یه مرتبه ندارند، مرتبه هاشون متفاوته. یکی درجه اولی که امام فرمود اینا نجات یافتگان از آتشند، یعنی اینها دیگه بارشون رو بستن، عاقبت به خیریشون از الان دیگه قطعیه، خاتمت خوبشون از الان قطعیه، اینها دیگه رنگ آتش رو نخواهند دید، همیشه از آتش دوزخ دورند. یعتق من النار. یک عده دیگه ای که اینها هم خیلی خوبن، یعنی با این حجی که رفتن این یک بچه معصوم هستند که وارد شهر و دیارشون میشن، اما خب معلوم نیست بعدن چه خواهند کرد. این دسته دوم نفرمود که اینها عاقبتشون هم اینجوری خواهد بود. فرمود اینها کسانی هستند که یخرج من ذنوبهی، اون حاجی از گناهاش پاک میشه، مثل پاک شدنی که این یه بچهی که تازه متولد شده که حیعت یوم ولدت ها امه، اینها هم خیلی خوبن، آمرزش خدا نصیبشون شده، پاک شدن اومدن، اما ادامه عمرشون چگونه باشن معلوم نیست. یه عده هم درجه اول و دومی نیستن اما درجه سوم هستند، ایمنی و امنیت پیدا میکنن، اهلشون، خانوادهشون، عرض کنم مالشون. یه نگاهمون پس این بود که در حج حاجیان طبقه بندی های مختلف دارن، اما یه معنای دیگه هم میشه کرد و اون اینکه این میهمانی، این فضا اینقدر پربرکته که هیچکی دست خالی بر نمیگرده. خدای متعال به عنایت خودش، به دست حجت خودش، به دست خلیفه خودش، به دست امیرالحاج کاسه همه رو پر میکنه، اما به تناسب پر میکنه، به استحقاقشون پر میکنه، هیچکی خالی بر نمیگرد. تجربه آدم ها می رو نشون داده، توی روایت هم هست که یکی کسی بر می گرده اوضاع و احوال دنیاش خوب میشه، خانواده و اهل و ایالش از آفات و اسقام و بیماری ها و امراض علاج پیدا می کنند و در امان هستن. یک کسی مانند کودک نو زاده ای هست که پاک و پالوده در واقع زندگیشو شروع میکنه، فاستأنف العمل به اون میگن. میخونیم روایتشو با هم، اینها مال اواخر گفتگومونه که از حج وقتی برمیگرده طرف چگونه باش. یکی هم که به طور کلی از آتش جهنم دور شده. اینجوری هم میشه بهش نگاه کرد که خدای متعال دست همه رو میگیره و این میهمانی میهمانی هست که هر کسی بر سر سفره خدای متعال نشسته باشه، به دستان ید اللهی امام زمان علیه السلام تو سفرش، تو کاسش، تو دامنش میریزن. اما خب حالا که اینجوره و میدونیم حاجی ها همه ی اندازه نیستن، خیلی خوبه که سطح خودمون رو بالا ببریم، کاسه خودمون رو بزرگتر کنیم، دامن خودمون رو پاکتر کنیم، که امام زمان سلام الله علیه تفقدی که میکنن، تفقدشون ارزشمندیش بیشتر از دیگر تفقدهایی باشه که در این روایت خدا امام صادق سلام الله علیه ترتیبهای خودش رو بیان فرمود. به هر حال چنان که در همون فایل اول هم خدمتتون عرض کردم، معنای لغت حج به معنای قصد، و آدمی وقتی قصد میکنه که عرض کنم خدمتتون که به جایی بره، سعی میکنه مقدمات اونها رو هم و شرایط اونها رو هم انشالله انجام بده و یک توان مضاعفی پیدا بکنه. باز در نشست‌های بعدی انشالله این گفتگوها رو ادامه میدیم. به ذهنم آمد که دو تا مطلب ساده‌ای که شأن شما عجل از اینه، اما تذکر میدم از باب این که در ذهنم بود که عرض کنم. به ما فرمودند که کسی که میخواد حج بره دو تا مطلب رو خیلی مراعات کنه. یکی این که در اون فضا، قبل از ورود به اون فضا، حمد و سوره و نمازش رو تنظیم و تصحیح بکنه، و خیلی خوبه که آقا به همراه خانم محترمشون حمد و سوره رو تنظیم بکنه. الان نوارهای قرآن خیلی خوبی هست، میتونیم بگیریم در خونه دائم استفاده کنیم، حتی یه روحانی محترم عالم خوبی پیدا کنیم، حمد و سوره رو برای او بخونیم. اگرچه که روحانیان کاروانی که از کارها و مسئولیتی که دارن تنظیم حمد و سوره حجاج محترم هست، اما این دقت خودمون داشته باشیم که حالا که خدای متعال عنایت کرده ما رو به این محل دعوت فرموده، اون گفتگوهایی که در نماز و صلات میخوایم انجام بدیم اینها کاملا برامون تنظیم شده باشه. هر چه اینها رو قبلش بیشتر کار بکنیم، عرض میکنم با تسلط بیشتری وارد میشیم و یک فضای دیگری برای خودمون طراحی میکنیم. عین یک دانش آموزی که درس خودش رو خونده، فوت آب راحت بی استرس میشینه، در واقع سر جلسه امتحان و امتحان خودش رو میده. حج امتحان بزرگ، کسانی واقعا به حج اعتقاد جدی دارن که از قبل مقدمات رو دارن طی میکنن. در متون دینی ما همونطوری که نشست اول عرض کردم، حلیت خواهی از دیگران بسیار تأکید شده. حتی آدم فکر کنه که اگر نسبت به کسی بدهکاری مالی داره، حق الناسی به گردنش هست، سعی کنه رد کنه اونها رو. اگر بنده بدهکاری به کسی دارم و میخوام حج برم اما الان در توان مالیم نیست پرداخت این بدهکاریم، خوبه از او در واقع مهلت بگیرم، به او بگم من عازم حج هستم، خدا لطف میکنه برمیگردم میدم. حالا اینها اموریست که میگن در روایت ما آمده، من به طور کلی عرض میکنم و امیدوارم انشالله خدا شما رو موفق کنه به انجام یک حج خوب و دقیق، یک حجی که وقتی برمیگردید انشالله برای همیشه خودتون و همسر محترمتون و فرزندان عزیزتون این سفرتون برکات خودش رو شامل کرده باشه. انشاءالله در نشست های بعد باز عرایض رو ادامه میدیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.